دیگه موندم با یه مش حسرت و خاطر.
احساس تنهایی میکنی مامان؟
دروغ نگم؟ آره، یه وقتا پیش خودم فکر میکنم کاش میشد کیانا مثل تو برمگشت ایران، همینجا دور برای هم دیگه زندگی میکردی، اینطوری منم سرم به نوه هام و شما ها گرم میکرد.
آخه کیانا اونجا کار زندگیش جا افتاده و خیال برگشتن نداره، شما که اینو میدونی.
آره، هیچ وقتم توقع ندارم مطب و کارشو اونجا ول کنه و به خاطر من برگرده اینجا. آره خب چه میشه کرد، آرزوه دیگه.
میفهمم.
تو هم که خیال زن گرفتن و تشکیل خونواده نداری، وگرنه الان دوربر من پر بود.
من که به شما گفتم دختر دلخواهم پیدا بشه چشم.
ای بابا 40 سال داری میگردی؟ کمه؟
نه ولی چه میدونم اما شاید اینم شانس من بوده که تا حالا جفت خودمو پیدا نکردم.
قلب تو باز کن، یه خوردم بیشتر بگرد تا پیدا بشه.
چشم.
راستی یه های چیزی یادم اومد.
چی؟
این دختر افشار المیرا رو.
ماما المیرا 16 سال از من کوچیکتره.
منظور من این نبود که پسر.
خب پس منظورتون چیه؟
هیچی، یه مشکلی دارم، گفتم شاید تو بتونی بهشون کمک کنی.
چه مشکلی؟
چند وقت پیش خانم افشار اومده بود خونه پیش من، داشت از درس و تحصیل المیرا حرف میزد.
خب
اینطوری که من یادمه انگار ترمای آخره و درسش هم به زودی تموم میشه.
به سلامتی. خب حالا مشکل کار کجا هست؟
خب المیرا چند وقت یه دنبال کاره، میخواد قبل از اینکه درسش تموم بشه یه جای مشغول کار شه.
خب که خیلی خوبه.
آره مادر، میخواستم ببینم تو میتونی جای معرفیش کنی؟
تحصیلاتش چی هست؟
طراحی داخلی میخونه، اینطور که خانم افشار میگه خیلی هم به رشتش علاقه داره و خیلی هم با ذوق و خوش سلیقه هست.
طراحی داخلی. باشه، توی ذهنم میسپارم تا ببینم چی کار میتونم برش بکنم.
آره عزیزم، اگه بتونی کمکی بهش بکنی خیلی خوبه.
حتما حتما. چش، ببینم هنوز نمیخواین از این باغچه دل بکنی؟
چرا، هوا هم دیگه داره تاریک میشه. مادر کمکم کن بلنش.
چش، دستتونو بدیم به من.
آخه خدایا شکر. بریم بریم عزیزم.
بریم مادر جون، بریم.
به به سلام.
چطوری؟
شما بهتری؟
من خوبه خوبم.
ایشالله همیشه همینطور خوب و خندون باشی.
مامان جونم یه خبر خوب دارم.
چه خبری؟
یه خبر دیگه.
بگو ببینم. بگو بگو بگو.
کار پیدا کردم.
جدی؟
آره
خدا رو شکر.
کجا؟
شرکت آقا کیوان.
راست میگی؟
به خدا
را. خدایا شکرت. پس بالاخره این آقا کیوان یه کاری برای دست و پا کرد.
بله.
حالا قرار فردا برم شرکتشون بیشتر صحبت کنیم.
خیلی خوبه، مبارک باشی.
سلامت باشی.
عزیزم حالا قرار اونجا چی کار بکنی؟
والله مامان، آقا کیوان یه تیم داره برای بازسازی و طراحی داخلی.
خب
من قراره به عنوان دستیار با اون تیم کار کنم تا تجربه پیدا کنم.
خیلی خوبه.
بله، حالا قراره فردا برم شرکت و حرف بزنیم، قراردادمونم ببندیم.
شالا. میدونی چقدر میخواد بهت حقوق بده؟
نه ولی با شناختی که من از آقای ایوان دارم حواسش به همه چی هست. بعدش هم برای من بیشتر از همه کار یاد گرفتن مهمه مامان.
آره اون که آره. الان هم بگیم بنده خدا بهت کار نمیداد، خدا میدونه چقدر باید میگشتی تا یه جایی مطمئن پیدا
آره،
کنی.
آره دقیقا.
خلاصه که مشکل کارم حل شد.
الهی شکر. ببینم حالا پس کو شیرنی خبر خوش؟
مامان جون سر را قنادی نبود که قربونت برم، این طرف هم که همینطور نداریم قنادی. به عرفان زنگ زدم گفتم بگیره.
خوب کاری کردی. وای بابات بفهمه چقدر خوشحال میشه.
مگه بابا نیست؟
نه این آقای سرابی زنگ زد گفت یه سر بره بالا.
چه خبره؟ هر روز نه یه روز در میون یا بابا بالاست یا خانم سرابی پایین.
چی بابا اینا مخ ما رو خوردن با اون فکرای بی خودشون.
آه فروش خونه رو میگی؟
آره حالا هر طور شده میخوام من و بابا تو راضی کنن تا این خونه رو یه جا بفروشیم.
من نمیدونم اینا پیش خودشون چی فکر میکنن که خونه به این خوبی رو میخوام بفروشن.
هیچی عزیزم، فکر پول.
پول چیه؟ آقا سرابی اینا که وضعشون بد نیست.
حالا اینطور که من فهمیدم آقای سرابی یه چند وقتی با شریکش مشکل پیدا کرده از کارش اومده بیرون.
ای ماما
جانم.
خب اینطور باشه تکلیف شام و تدارکات عروسی عرفان چی میشه؟
هیچ، اگه حل نشه ما مجبوریم شام عروسی رو از یه جای دیگه بگیریم.
یعنی آقای سرابی اصلا سر به تهیه غذاشون نمیزنه؟
نه فکر نمیکنه.
پس یعنی برای همین میخوان خونه رو بفروشن؟
نه عزیزم، فقط این نیست که این شهین از خیلی وقت پیش آرزوی آرایشگاه زدن تو سرش بود. فکر میکنم خیلی همچی کاری هم داره.
عجب. راستی مامان برای آرایش نسیم باهاش به توافق رسیدیم؟
آره اولش کلی تعارف تیکه پاره کرد و تفرقه، ولی بالاخره قیمت رو گفت.
خب قیمت خوبی داد؟
آره البته کلی منت تخفیف هم سرمون گذاشت.
اشکال نداره، عوضش عروسمون همین طبقه بالای خودمون درست میشه. یه قدم را.
آره خیلی هم خوبه، ما که میخوایم جشن عروسی رو همجا بگیریم. خیلی خوبه، عرفان هم مجبور نمیشه بره جای دیگه دنبال عروس.
ای کاش این شاین جون یکی دوتا دستیار خبرم داشت.
آها والا اون دخترای تنبلش اگه این خورده از کار مادرشون یاد گرفته بودن میشد. ولی جفتشون هیچی از استعداد مادری به ارث نبردن.
خب شاید به کار آرایشگری علاقه ندارن.
تو بگو به چی علاقه دارن؟ من هر وقت این دوتا دختر دیدم یا تو خونه لم داده بودن رو موب یا در حال گشت و گذار بودن.
تا ابد که نمیشه بخور و بخواب، اونا بالاخره راهش رو پیدا میکنن دیگه.
چه میدونم وای اصلا این چیزا به ما چه ربطی داره، ولش کن. واسه ما همین که نسیم و روز عروسی درست کنن کافیه.
آره مجله میخونه مامان من.
برای دکور خونه است. آره
میخوای تغییر دکوراسیون بدی؟
نه نه دنبال مدل پرده بودم، گفتم قبل از مراسم عروسی پردهای سالن رو عوض کنم.
چقدر فکر خوبیه. آره این پرده ها دیگه خیلی قدیمی
آره
شدن.
بابا
یه لحظه صبر کن ببینم این کیه. سنمه
دختر طبقه بالایی؟
آره ببخش ما اونجا یه لحظه
باش.
الو سلام سنم جون، ممنون شما چطوری؟ آره هستم. باش باشه بیا. خواهش میکنم خواهش میکنم میبینمت.
میخواد بیاد پایی؟
میگفت حوصله‌ام سر رفته میخوام بیام پیش تو بشینیم یه خورده حرف بزنیم با هم.
خیلی خب بیاد. ببینم یه وقت خبر کارتو بشندی یا.
چرا؟
نمیخواد عزیزم بیخود از حال تو دهنو میفته. نمیخواد.
باش تا سنم بیاد من برم لباسم عوض کنم یا آبی به سر صورتم بزنم. زنگ زن شما درو باز کنید لطفا مامان جان، من زود میام.
باشه باشه.
بله شاهین خانوم.
سلام.
علیکم سلام.
کجایی تو؟
مگه فرقی هم میکنه؟
ایوا معلومه که فرق میکنه. ببینم گلادر قرار گذاشتی؟
بله همین الان دارم میرم دفتر. خوبه؟
آره بیارم راجب میگم. ببین
باز چیه؟ چشم، از شما اجازه میگیرم بعد میام خونه.
آره آره زنگ بزن تا بگم مشتری رفته یا نه.
بله چشم.
خدا
امر دیگه یه مرز؟
نه ببینم یه همه صدای گنجشک بنده کجا میاد؟ مگه تو ماشین نیستی؟
چرا هستم، همین الانم هم جلوم یه پلیس در اومده. خداحافظ. ول نمی کنه
آقای سرابی.
سلام مرادی جان.
سلام، این وقت روز تو پارک نشستی؟
آره دیگه، گفتم بیام یه هوایی بخورم.
خوب کردی.
شما اومدی هواخوری؟
نه، من داشتم از تو کوچه رد میشدم، یهو از لابلای درختو چشم به شما افتاد، گفتم بیام یه سلامی عرض کنم.
قربونه، داشتی میرفتی آژانس؟
با اجازت. بله، یه نیم ساعت دیگه یه مشتری قرار بیاد، باید ببرمش دو تا خونه بهش نشون بدم.
سلامتی.
میگم آقا
جانم،
این قضیه خونه شما چی شد بالاخره؟
هیچی بابا، فعلا نامعلوم.
ای بابا، آخه چرا این دستون دست میکنین؟ قربونت برم.
ما این دستون دست نمیکنیم، اشکال از جای دیگه ایه.
ببین سرابی جان، من به همسایت نقای افشارم گفتم این ملک تلاس.
بله، ما از ارزشش خبر داریم.
خب پس دیگه معطل چی هستیم؟
هیچی آقا، اگه این افشار رضایت میداد تا حالا قضیه حل شده بود.
ببینم به شما همون حرفایی میذاره که به من زده،
میگه این خونه تکه با صفاس و چی میدونم من اینجور حرفا،
مثل این که عروسی پسرش هم در پیشه، میخواد تو همین خونه مجلس رو برگزار کنه. نه
بله،
میگم شاید مسئله بیشتر عروسی پسرشه، شاید این مهمونی برگزار بشن این نرمتر بشه.
حالا من یکی چشمم آب نمیخوره.
ببین آقای سرابی، بذار یه چیزی بگم.
بفرم.
فروش این خونه اونقدر واسهتون منفعت دارم که من جای شما باشم نمیذارم کسی جلوشو بگیره.
میدونم مراد جان، هر کدوم ما این خونه رو بفروشیم زندگیمون زیر و رو میشه.
بله، اصلا شما یه لحظه فکر کردی با پول اینجا چه خونه و زندگی آنچنانی میتونی واسه خودتون درست کنی؟
بله بنده فکر کردم، اونی که فکر نمی کنه افشاره.
من به ایشونم گفتم اینجا رو به سلامتی بفروشیم، خودم واسه جفتتون تو همین محله یا آپارتمان خوشگل و مامانی پیدا میکنم، تو هر دقیقه‌ای که توش زندگی میکنین حظشو ببرین.
فعلا که این همسایه محترم ما کلن با فروش خونه و آپارتمان نشینی مخالفه و کاریش هم نمیشه
که به همین زودی جازدی قربونه.
خب بابا، من که نمیتونم به زور مجبورشون کنم خونشون رو بفروشن.
به زور نه، ولی
چی؟
میدونی این آقای افشارینا باید چشمشون روی معایب نشستن تو این خونه و محاسم آپارتمان نشینی وا بشه.
چطوری؟
مثل شما.
خب ما که دیگه اینجا نشستن واسه همون درموندگی شده.
آها، همینه.
چیه؟
وقتی اونا مثل شما مستحصل بشن به فروش رضایت میدن.
راست میگی.
اصلا علت فروش خونه واسه هر کسی همینه.
آره، چرا تا حالا به فکر خودم نرسیده بود؟
این که بدیهی، قربونت برم.
آره آره. آقا این معما رو واسه من حل کردی، دست درد نکنه.
سر درد نکنه. حالا چیزی به فکر رسیده؟
بله، یه فکر بکر. مرادی جان خیلی خوشحال شدم دیدمه.
حالا کجا به این زودی میخوای بری؟
آره میخوام برم، کلی کار هست که باید بهشون برسم. فعلا خداحافظ.
خداحافظ. خداحافظ.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دوازدهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام و ارسال اثر 31 اردیبهشت تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
نیمروز شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی نمایش به خیر و به سلامتی باشه. از پخش شبکه رادیوی نمایش در خدمت شما عزیزان هستیم. همینک شما رو دعوت میکنم به شنیدن نمایش رها شده از بند قسمت دوم به مدت 28 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
رها شده از بند بر اساس خاطرات مهناز رؤوفی، نویسنده داریوش روحی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: سعیده فرزی، نازنین مهیمنی، مهدی طهماسبی، صفا آقاجانی، نسرین زاره، مهرداد عشقیان، فریدون مهرابی، عبدالعلی کمالی. کارگردان حمید منوچهری. گوینده میر طاهر مظلومی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. دستیار تهیه حنان سادات اسکاف. تهیه کننده داوود نقلانی. قسمت دوم.
با نام و یاد خدا و با سلام به محضر شما عزیزان شنونده، روز گذشته با اولین بخش از نمایش رها شده از بند در خدمت شما بودیم. تا اونجا شنیدیم که رها دختری نوجوان و پرورش یافته در خانواده بهایی متوجه میشه که پرویز پسر همسایشون دل در گرو محبت اون داره. پرویز نوجوانی مسلمان و سنی مذهبه و میدونه که این دل باختگی به جایی نمیرسه. از این رو تصمیم میگیره برای فراموشی این دلبستگی راهی کوههای مرزی بشه و به جرگه گروههای معاند با نظام بپیونده. رها که از جان پرویز بیم داره و خودشو عامل سرگردونی پرویز میدونه، در تلاشه که راهی برای برگردوندن اون پیدا کنه. حالا شما همراهان عزیزو به شنیدن قسمت دوم این مجموعه دعوت میکنیم.
مهمون داری رها؟
داداش بزرگم یه سلیم،
نمیدونم چی شده وسط هفته یادش افتاده به ما سر بزنه. ای کلک، کتاب طراحی رو بهونه کردی بیا جلو در منو ببینی. بیا بگی. نمیخوام خانوادم از موضوع پرویز چیزی بدونم. حالا حرف بزن ببینم، با آقا حمید صحبت کردی؟
آره، ولی دلت صابون نزن نمیتونه کمکی بکنه.
چرا؟
میگه هیچ جوره نمیخواد با آدمای تو کو تماس داشته باشه.
میترسه؟
پس چی که میترسه؟ خودتو بذار جای اون. از یه طرف تعهد داده سمت کو نره، از طرف دیگه واسه همقطاری قدیمیش یه خاین به حساب میاد.
با این حال خواستیم اونقدر بزرگ نیست که نتونه انجامش بده.
خب حالا میخوای چیکار کنی؟
کار خودم.
یعنی میخوای خودت با آقا حمید حرف بزنی؟
آره، چی میشه مگه؟
فکر نکنم قبول کنه، اون به غریبا اعتماد نداره.
پس تو اینجا چی کاره ای؟
رها، نمیشه خیلی جلو در خونهشون رفت، معذب میشه.
خواهش میکنم نزدیک، یه کاری بکن من این آقا حمیدو ببینم.
امان از دست تو رها، خدا نکنه به چیزی پیله کنی.
پس باش حرف میزنی؟
حالا برم ببینم چیکار میتونم بکنم.
قربونش بشم. نمیای تو؟
نه بابا، هنوز از تو خونه نرفتم.
باش نسیم، تو خیلی دوست خوبی هستی ها.
معلومه که دوست خوبی هم، مگر نه وارد بازی نمیشدم که به من هیچ ربطی نداره.
خیلی خب دیگه پارو، برو برو.
مرغ دارم یه روبه آماده است.
خودتونو به زحمت نندازین، یه املت هم کفایت میکنه.
اینو دیگه بذار به عهده خودم.
باشه. آقا جون خیلی وقت رفته؟
یه ساعتی میشه. بابا تو که میشناسی، وقتی میخواد یه چیزی بخره باید کل بازار سنندج رو یه دور بالا پایین کنه. مادر سودابه جان چطوره؟ خیلی وقت این ورا نمیاد.
مسئولیت های تشکیلاتی اون اونقدر زیاد شده که خودم هم دیر به دیر میبینمش.
سلیم جان، نباید طوری باشی که از زندگیتون غافل بشین.
ما دیگه از خودمون گذشتیم مادر، عهد کردیم زندگیمونو وقف دینمون کنیم.
نسیم رفت نه جان؟
بله رفت.
خب تعارف میکردی بیاد تو؟
کار داشته، باید زودتر میرفت. با اجازه.
کجا رها؟
میرم اتاق هم داداش، دارم روی طرح سیاه قلم کار میکنم.
برای کشیدن طرح وقت زیاده، بیا بشین اینجا کارت دارم.
بله داداش، چیزی شده؟
خب من نمیفهمم تو چرا از تسجیل شدن اینقدر میترسی دختر؟
آی بازم شروع شد.
یعنی چی؟
میبینی سلیم، تا بهش میگی اینجوری میکنه ها.
معنی این کار چیه رها؟
کدوم کار داداش؟
چرا تو انجام واجبات دینیت اهمال میکنی؟ تو 16 سالت هم داره تموم میشه. خودت هم میدونی که تسجیل شدن یعنی این که تو جامعه بهایی هویت داری، شناسنامه داری و بقیه میشناسنت، وجود داری.
من میخوام بیشتر مطالعه کنم.
مطالعه برای چی؟ مگه به چیزی شک داری؟ پر کردن امضای چند بر کاغذ این همه بازی داره؟
بابا فقط میخوام با اطلاعات کامل تسجیل بشه.
اینا همش بهونه است.
دختر جون به دور و برت یه نگاهی بکن، بین همسن و سلات تو تنها کسی هستی که تسجیل نشدی.
من چی کار به کار دیگرون دارم مامان؟ بی زور که نمیشه یکی رو تسجیل کرد که.
چرا میخوای با آبروی خانوادت که از قدیمی ترین و سرشناسترین خانواده های بهایین بازی کنی؟
جالبه، توی همین جلسات محفل دائم میگن دین یه چیز شخصیه، اون وقت یکی مثل من باید به خاطر آبروی خانوادگی و فشار محفل تسجیل بشه.
ببین رها،
کجا دختر؟ بیا بشین ببین داداشت چی میگه.
کار دارم مامان.
رها دختری بی چشم رو رو دیدی مادر؟
همش تقصیر شماست مادر.
با تقصیر من؟ روزی نیست که دلالتش نکنم.
تربیت دینی فقط دلالت نیست مادر من، وقتی میبینی با زبون راه نمیاد و نصیحت کردن بی فایده است باید زورش کنی.
سلیم جان این رها دیگه رهای چند سال پیش نیست.
شما زورش کنین بره سر کلاسای محفل، اونا بلدن چجوری رامش کنن.
منو معاف کن پسرم، این دختر فقط حرف باباشو میخونه. اگه حسام بگه ممکنه تو رو دروازی بمونه قبول کنه.
بله دوستان، همیشه پای نور تاریکیه. نور دورتر از محیط خودشو روشن میکنه. در پای بفرمایید.
سلام آقای کمالی.
به به، سلام خانم رها رستگار. بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازه.
خواهش میکنم، هر جا دوست داری میتونی بشین.
من تو خوبه.
امروز متاسفانه جای خالی زیاد داریم.
سلام. سلام. سلام.
خب بچه ها، کجا بودیم؟
دشمنان عبدالبها.
آه بله بله، عرض می کردم همیشه پای نور تاریکیه و نور دورتر از محیط خودش رو روشن می کنه. در پای این خورشید پر نور کسایی بودند که با حضرت عبدالبها دشمنی داشتن و بهشون حسادت می کردن. می دونید چرا؟
برای اینکه دوست داشتن جای حضرت بها باشن و همه خلایق طرفدار اونا باشن.
آفرین. اونا لیاقت نداشتن و از امر مقدس خارج شدن. یعنی؟
طرد روحانی شدن. طرد روحانی هم که یعنی جامعه بهایی اونها رو از خودشون روندن.
همینطوره. و سرنوشتشون چی شد؟
تا ابد نفرین شده درگاه الهی هستن.
احسنت. طرد شدگان روحانی نه در جامعه بهایی دیگه جایی دارن و نه در درگاه الهی. خوبه، خوشحالم میبینم همین تعداد کم با آمادگی کامل سر کلاس مفاوضات حاضر شدن.
آقای کمالی.
بله.
اون طرد شده ها زیاد بودن؟
نه، تعدادشون خیلی کم بود.
اسمشون میشه بدونیم کیا بودن؟
خب اگه بخوام چند تا از اونا رو اسم ببرم، میتونم به برادر حضرت بهاءالله و برادر حضرت عبدالبها و اشخاصی مثل عبدالحسین آیتی و فضل الله مهتدی اشاره کنم.
آقای کمالی، اینایی که گفتین همشون از نزدیکترین کسای بهاءالله بودن؟
بله بله، ولی گمراه شدن.
اون دو نفر آخری که اسم بردین، عبدالحسین آیتی و
فضل الله مهتدی،
بله بله، من یه چیزایی در موردشون میدونم. شنیدم هر کدوم چند جلد کتاب علیه حضرت عبدالبها نوشتن.
دوستان توجه کنید، کتاب که چه عرض کنم، هرز نوشته های موهنی که دل هر بهایی معتقدی رو به درد میاره.
خب اونو چرا همچین کاری کردن؟ همین فضل الله مهتدی که اسم بردین،
بله؟
مگه کاتب وحی نبود؟ مگه آیاتی که به عبدالبها نازل میشد کتابت نمی کرد؟
حسادت رها جان، حسادت. حسادت آدمو به تباهی میکشونه.
عبدالحسین آیتی چطور؟ اونم به عبدالبها حسودی میکرد؟
بله، چه بسا حسادت اون بیشترم بوده.
خب با عقل جور در نمیاد.
چیزی گفتی را؟
گفتم یه خود آقای کمالی با عقل جور در نمیاد. عبدالحسین آیتی کسی بود که برای تبلیغ دین بهاءالله دائم تو سفر بود. خب تو جایی که بهش لقب آواره داده بودن. خب آدمی که تو اون حد حسودی میکرده چطور میتونست اون همه براش تبلیغ کنه؟
رهای عزیز، کسی منکر خدمات آیتی نیست، ولی اون آدم نتونست خودش رو حفظ کنه، پاش لغزید و از امر مقدس خارج شد. خب بچه ها،
آقای کمالی، من یه سوال دیگه داشتم.
میبینم بعد از یه دوره غیبت با کنجکاوی زیاد سر کلاس حاضر شدی.
خب اگه فکر میکنی سوالم نابجاست دیگه ادامه نمیدم.
نه نه نه، بپرس.
آقای کمالی،
بفرم.
چرا ما اجازه نداریم کتابایی که اون دو نفر در رد بهائیت نوشتن مطالعه کنیم؟
گفتم که اون کتابها سراسر توهین. رها جان،
چه توهینی؟
با اینکه شرمم میاد به زبون بیارم،
ولی به حکم تحری حقیقت و برای روشن شدن قضیه به چند نمونهش فقط اشاره میکنم. مثلا نوشتن بهایی ها نجسن، یا مثلا اینکه چون حضرت محمد آخرین پیغمبره پس پیامبر بهایی ها که میگه آخرین پیام آور الهی دروغگوه. خب تو دوست داری این دشنامه رو بخونیش؟